بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. مرحوم شیخ در بیان اقوال 11 قول را ذکر فرموده اند که 6 قولش رو ما خوندیم، چون فهرستوار دارن اقوال رو بیان می کنند، ما یکی یک این اقوال رو توضیح می دیم و می خوانیم تا برسیم به مختار خود ایشون. قول سوم: در عدمی معتبره، در وجودی معتبر نیست. قول هفتم: تفصیل بین احکام وضعیه و تکلیفیه تابع وضعیه است و غیر احکام وضعیه، یعنی احکام تکلیفیه ای که تابع احکام وضعیه نیست. در احکام وضعیه و تکلیفیه تابع گفتند استصحاب جاری است، اما در غیر اینها استصحاب جاری نیست. این خلاصه این قوله. حالا این تفصیل در حقیقت اشاره به یک مطلبی است که سابقا هم مرحوم شیخ گفتند، بحثش رو فرمودند. قائل به این قول میگوید در احکام وضعیه استصحاب جاریه. منظور از احکام وضعیه چیه؟ احکام وضعیه هر چیزی غیر از احکام خمسه تکلیفیه رو بهش میگن احکام وضعیه، البته طبق یکی از مبانی: سببیت، شرطیت، مانعیت، طهارت، نجاست. حالا این رو مبنای عام، بعضی ها میگن فقط همین ستا، سببیت و شرطیت و مانعیت. بعضی ها میگن هر حکمی غیر از احکام خمسه. ما حالا در مقام علیکم السلام اون نیستیم که حکم وضعی چیه. اجمالا این ستا جز احکام وضعی است: سببیت، شرطیت و مانعیت. اینا حکم وضعیه. سببیت الوضوء للطهاره، این یه حکم وضعی است. مانعیت النجاسه عن الاستعمال للصلاه، این یک حکم وضعی است. نجاست آب مانع از وضو گرفتن با اون آبه. یا شرطیت الوضوء للطهاره، برای وضو سببیت شاید درست نباشه، شرطیت الوضوء للطهاره. یا سببیت و دلوک شمس لوجوب صلات، این سببیت، شرطیت، مانعیت احکام وضعیه. خوب دقت کنید، مختصر باید بگیم. این مفصل میگه در سببیت و شرطیت و مانعیت استصحاب جاری نمیشه. سببیت دلوک شمس نخیر یه لحظه گوش بدیم. سببیت دلوک شمس برای وجوب نماز ظهر این شک بردار نیست که استصحاب بکنیم ما. این سببیت همیشگی است. شرطیت وضو برای طهارت این همیشگی است. یا شرطیت وضو برای نماز این بهتره. شرطیت الوضو للصلات این همیشگی است، این شک بردار. یا مانعیت النجاسه للاستعمال للصلات همیشگیه. پس منظور از این احکام وضعیه چیه؟ خود سببیت، خود شرطیت، خود مانعیت نیست. منظور اسباب، شروط و موانع، یعنی ذات و سبب، ذات و شرط، ذات و مانع درش استصحاب میشه. یکی شما تطبیق بکنیم روشن میشه. میگه ببینید مثلا این که آفتاب بیاد بالای سر ما موقع ظهر، دلوک شمس بهش میگه، در یک موقعیت خاصی قرار بگیره، دلوک شمس، این سببیت دارد برای وجوب نماز ظهر. من هیچ وقت این سببیت دلوک شمس برای نماز ظهر حکم وضعیه یا تکلیفیه؟ حکم وضعیست. این سببیت هیچ وقت استصحاب درش نمیشه، چون من در این وقت، در این هیچ وقت شک نمی کنم. همیشه خدا به قول عوام دلوک شمس سببیت برای وجوب نماز ظهر دار. اما در یه چیزی من میتونم استصحاب کنم، در خود سبب، ذات و سبب. سبب چیه؟ ذات و سبب چیه اینجا؟ دلوک شمس. دلوک شمس یک امر تکوینیه، یک امر حقیقیه. اینکه خورشید در این موقعیت قرار بگیره یه امر واقعیه، تابع اعتبار نیست. سببیتش برای نماز دست معتبره، اما خودش دست معتبر نیست. من در خود سبب میتونم شک کنم، استصحاب کنم، بگم تا نیم ساعت پیش دلوک شمس محقق نشده بود، الان شک میکنم، استصحاب میکنم خود سبب را، این که هنوز محقق نشده مثلا. پس منظور از جریان استصحاب در احکام وضعیه خود سببیت و شرطیت و مانعیت نیست، بلکه استصحاب در چیه؟ خود اسباب، خود شروط، خود موانع. ببینید اسباب التفصیل بین الاحکام الوضعیه، یعنی خیلی ممنون بعد از شما دنده، یعنی نفس الاسباب و شروط و موانع. ببینید احکام وضعیه رو داره توضیح میده. این که ما میگیم استصحاب درش جاری میشه در احکام وضعیه منظور سببیت و شرطیت و مانعیت نیست، چون اونا حکم وضعیان. نه، در خود سبب، در خود شرط، در خود مانع و احکام تکلیفیه تابعه لها، یعنی تابعه الاحکام الوضعیه. الان تو همین مثال یه حکم تکلیفی تابعه حکم وضعی مثال بزنیم. مثلا ببینید، ما میگیم عرض به حضور شما، آبی که تغییر کرده به نجاست باهاش وضو نمیشه گرفت. ما نجاست الماء را استصحاب میکنیم، چون نجاست مانعیت دارد از استعمال للصلات. نجاست مانع، اون ما خود مانع رو استصحاب میکنیم. این آب قبلا در اثر تغیر نجس شده بود، الان شک میکنم زالت تغیر املا، استصحاب میکنم نجاست را. فرض کنیم مستصحب ما نجاسته، این نجاست مانع، اون مانع از چی؟ استعمال برای وضوع. این حکم وضعی یک حکم تکلیفی ازش پیدا میشه و اون حرمت استعمال این آب برای نماز. الان این حکم تکلیفی تابع اون حکم وضعی است. تو این حکم تکلیفی استصحاب جاری می شود و بین غیرها من الاحکام الشرعیه فیجری فی الاول دون الثانی، در اولی جاریه، در دومی جاری. اولی یعنی احکام وضعیه و تکلیفیه تابع وضعیه، اما در اون جاری نیست. این اقوال ببینید، ما خیلی توضیحش دادم، من این باید در جای خودش مفصل بررسی بشه و اینها دیگه، حالا در حد این دو خط خیلی حداقل گفتم سوال شما. الثامن قول هشتم، التفصیل بین ما ثبت بالاجماع و غیره فلا یعتبر فی الاول، یعنی مستصحبی که با اجماع ثابت بشه استصحاب درش معتبر نیست، اما اگر اون حکم شرعی ما، مستصحب ما با غیر اجماع ثابت شده باشد، استصحاب در او حجت است. بله؟ و غیر الاجماع من الكتاب و سنت و العقل. چرا دیگه؟ میگه تفصیل بین این و غیر این، این طرف دوم تفصیله، غیر الاجماع طرف دوم تفصیله. لا یعتبر فی الاول، اگر به اجماع ثابت شد استصحاب معتبر نیست. مثلا شما از راه اجماع رسیدید، فرض بفرمایید که نماز جمعه در زمان حضور واجبه، در زمان غیبت شک میکنید، میتونید استصحاب بکنید؟ طبق این تفصیل نه، چون حکم شما با چی ثابت شده؟ با اجماع. اما اگر غیر اجماع بود استصحاب میشه کرد. التاسه التفصیل بین کون المستصحب، این همون تفصیل بین شک در مقتضی و شک در رافع، تفصیل بین کون المستصحب مما ثبت بدلیله او من الخارج استمراره فشک فی القایت رافعت له، پس در قایت رافع این استمرار یا رافع این مستصحب ما شک داریم. و بین غیرهی یعنی مستصحب از اینهایی که ثبت به دلیلهی استمرارهو نیست. اولی شک که در چیه؟ مقتضی مسلم، شک که در رافع. غیرهی منظور چیه؟ شک که در مقتضی است. فیعتبر فی الاول یعنی در شک که در رافع، دون الثانی یعنی در شک که در مقتضی، کما هو ظاهر المعارج. قول مرحوم شیخ هم همین تفصیله. العاشر قول دهم، هذا التفصيل مع اختصاص شک به وجود الغایه. این قول دهم اینو میگه، میگه ببینید در شک که در مقتضی و در شک که در رافعیت موجود به صوره الاربعه استصحاب جاری نیست، فقط در شک که در وجود رافع حجته. یعنی قول دهم از قول نهم دائرش خیلی زیغتره، چون قول نهم مطلق شک که در رافع رو میگه. عنایت فرمودید شک که در رافع خودش چند قسم داشت؟ شک که در رافع 5 قسم داشت. یکی شک که در وجود رافع بود، 4 تا شک که در رافعیت موجود. این قول دهم میگه فقط و فقط در شک که در وجود رافع معتبره، در شک که در مقتضی و در شک که در 4 صورت رافعیت موجود معتبر نیست. هذا تفصیل یعنی همین تفصیل قبلی، مع اختصاص شک به وجود القایه یعنی وجود الرافع. فرق نمی کنه، رافع و قایه تو فرقش رو گفتیم قبلا. کما هو ظاهر من المحقق سبزواری فی مسیجی من کلام الهادی عشر، باز همون تفصیل یعنی با یک اضافه، زیادت و شک فی مس داغ القایه من جهت الاشتباه المصداقی. میگه ببینید بازی، میگه همون تفصیل قبلی که شک در مقتضی معتبر نیست، در شک در وجود رافع منتها با این قید، فرقش با قبلی اینه. او تمام 4 قسم رو میگفت معتبر نیست، تمام 4 قسم رافعیت موجود را میگفت معتبر نیست. این از اون 4 قسم 1 قسمش را میگوید. الشک فی مصداق القایه، اونم من جهت اشتباه المصداقی. مثالش کدوم بود؟ تردد الرطوبه بین البول و المعزی، همون مثال. دون المفهومی، مثل مسئله خفقه و خفقتان، کما هو ظاهر و مسیجی من المحقق خانساری. پس قول 11 یه تفاوتی هم با قول 10 کرد. ثم انه لو بنی على ملاحظة ظواهر کلمات من تعرض لهذه المسئله في الاصول والفروع، اگر ما بخوایم واقعا ظواهر کلماتی که این مسئله رو تو اصول و فروع جاهای مختلف بحث شده بررسی کنیم، لذادت الاقوال علی العدد المذکور به کثیر، اقوال خیلی بیشتر از این 11 میشه. بل یحصل لعالم واحد قولان او ازیت بالمسئله، یه وقت میدی یه نفر تو دو جا دو تا قول سه تا قول ازش دیده میشود. الا ان صرف الوقت فی هذا مما لا ینبغی. اما حالا در بین این اقوال در استصحاب اقوال اقوال کدامه؟ مرحوم شیخ میفرماید القول التاسع، قول نهم، یعنی تفصیل بین شک در مقتضی و شک در رافع. به نظر مرحوم شیخ اگر جایی ما شک در مقتضی داشتیم نمیتونیم استصحاب کنیم. اگر اصل استعداد مستصحب برای بقا برای ما مردد بود، ما اصلا استعداد و اقتضای او رو برای بقا نمیدونستیم چقدره، اینجا نمیتونیم استصحاب بکنیم، حکم به بقا بکنیم، چون اصل استعدادش برای ما معلوم نیست. اما اگر از نوع شک که در رافع بود، اصل استعدادش برای بقا برای ما معلوم بود، ما شک داشتیم رافعی آمده او را برداره یا نه، اینجا استصحاب میتونیم بکنیم، اینجا حکم به بقا میتوانیم داشته باشیم. و عباراتی رو مرحوم شیخ نقل میکنن عرض به حضور شما از قدما. معمولا روش شیخ همینه که یک بررسی میکنن انظار و آراء قبل از خودشون را متعرض میشن که آیا اساسا این مسئله، این قول، این نظر در متقدمین و سابقین ریشه داشته نداشته، متعرض شدن نشدن، تفاوتهاش معلوم میشه. بعد میرن سراغ ادلهشون که دلیل ما بر این مختارمون چیه، چرا میگیم قول تاسع اقواس. ابتدا یک بیانی رو از مرحوم محقق در معارج و بعد هم از شیخ مفید سید مرتضی و عرض به حضور شما این بزرگان نقل میکنن. بیان اینها رو ملاحظه بفرمایید تا حالا ببینیم که بعد نظر مرحوم شیخ چی. اقوال اقوال فل استصحاب و الاقواه و القول التاسع و هو الذي اختاره المحقق. محقق صاحب شرایع عرض به حضور شما این رو اختیار فرمودن. فان المحكي عنه في المعارج انه قال اذا ثبت حكم في وقت، اگر یه حکمی در یک وقتی ثابت بشه، ثم جاء وقت آخر ولم يقم دليل على انتفاء ذلك الحكم، یه وقت دیگری بیاد و دلیلی هم بر انتفاء این حکم نباشه، هل یحکم به بقائه ما لم یقم دلالتون علی نفیه، آیا حکم به بقاء این حکم می شود مادامی که دلالتی و دلیلی قائم نشده علی نفیه، یعنی نه بر نفی این حکم. روشن عبارت دیگه، ام یستقر الحکم فی الوقت الثانی الی دلالتن، این دلالته یعنی دلیلن، ما لم یقم دلاله اینجا الا دلالته یعنی الا دلیلن، آیا حکم به بقای اون حکم قبلی که برای ما روشن بود و الان دلیلی بر خلافش نیامده میشه، یا برای این که حکم به بقایش بکنیم نیاز به یه دلیل دیگه ای داریم، به استناد همین که این قبلا بوده میشه بگیم الان هم هست، یا باید دلیل دیگری بیاد این رو برای ما ثابت بکنه. جاها بحثش چیزی نداره، سریعتر بخوانیم. حکیه عن المفید قدس سره انه بله یه بله یحکم به بقائه و هو المختار، اینجا حکم به بقائش میشه و این مختار مرحوم است، محقق صاحب معارج هم هست. حالا اون حکا عن المفید هم میشه که مرحوم صاحب معارج حکا عن المفید، که مفید حکم به بقا کرده و هو المختار صاحب معارج محقق، این هو یعنی این قول مختار است، یعنی مختار کیه؟ محققه. اینو شیخ نمیخواد بفرماد هو المختار یعنی مختار ما، یعنی محقق تصریح کرده به این که نظر ایشون هم همین تفصیله. و قال المرتضى قدس سره لا یحکم، اما سید مرتضى گفته چی؟ حکم نمیشه. ثم مثل بالمتیمم الواجد للماء فی اثناء الصلاه، بعد مثال زده عرض به حضور شما به کسی که با تیمم نماز خونده. مسئله نه مسئله مال محققه، مسئله مال محققه، چون اینجا بعد از بله معارض تقریبا نقل به مضمون کرده ایشون، بله این داره نقل اون. کسی که آب نداره، اینا همه از همینجا اذا ثبته که شروع میشه تا اون انتهایی که صفحه بعد میاد اون آخر همه حرف محققه. اینا هم میفرمایید اینا همه از معارج نقل فرمودن دیگه. اینجام که میگه و قال المرتضى لا یکم، اینو محقق داره میگه که سید مرتضى میگه نه حکم نمیشه. ثم مثل بل متیمم الواجد للماء فی اثناء الصلاه، یک کسی آب نداره تو بیابونه، با تیمم ایستاده نماز خوانده، در اثناء نماز آب پیدا میشه، المتیمم الواجد للماء، آب پیدا میکنه کی؟ فی اثناء السلام. حالا آیا این آدمی که با تیمم شروع کرده به نماز، وسط نماز آب پیدا کرده، این یحکم به بقاء الحکم؟ آیا این میتونه استصحاب کنه و بگه خب من که طاهر بودم، طهارت داشتم، طهارت ترابیه، با طهارت ترابیه نماز خوندم، یقینا به طهارت داشتم، الان که آب پیدا شد شک میکنم آیا طهارت دارم یا نه، نمازم درسته یا نه، میتونم استصحاب بکنم طهارت خودم را که بر اساس اون نمازم درست باشه یا نه؟ عنایت فرمودید. ثم احتج للحجیه به وجوه منها ان المقتضی للحکم الاول موجودان، مقتضی برای حکم اول موجوده، مانعی هم که نیست، پس حکم به بقا میشه. ثم ذکر ادله المانعین و اجاب عنها، اونایی هم که قبول ندارن ادله شون رو ذکر فرموده و جواب داده. ثم قال والذی نختاره، این بیان مرحوم محققه، مرحوم محقق میگه مختار ما اینه، اننظر فی دلیل ذالک الحکم، ما به دلیل این حکم نگاه میکنیم، همونی که اون اول فرمودن، ثم اذا ثبت حکم فی وقت ثم جاء وقت آخر، ما باید ببینیم این حکمی که اول ثابت شده چجوری ثابت شده، اون دلیلی که این حکم ثابت کرده چگونه ثابت کرده. فَإِنْ كَانَ يَقْتَزِيهِ، یعنی فَإِنْ كَانَ يَقْتَزِي، اون دلیل هو ضمیر یقتزیه میخوره به حکم. اگر اون دلیل یقتزل حکم را مطلقا، اگر دلیل به گونه ای بود که حکم را مطلقا ثابت کرد، وجب الحکم به استمرار الحکم، باید حکم به استمرار حکم و بقای حکم بشه. یعنی بگیم همون حکم قبلی که عقد نکاح، عقد نکاح فانه یوجب حل الوتیه مطلقا، حل الوتیه مطلقا، عقد نکاح موجب حلیت وتیه است مطلقا، یعنی بدون محدودیت، بدون وقت و بدون اینکه انقطاعی در کار باشه. عقد نکاح این خصوصیت رو داره. بله، نه مطلقا یعنی بدون اینکه متعرض این شده باشد که این فلان وقت تمام میشه یا نمیشه، مطلقه. این اقتضای دلیل ما مطلقه، دلیلی که مطلقه طبیعتا اقتضای استمرار داره الی حصول رافع او غایت. فاذا وقع الخلاف، اگر اختلاف واقع شد، در چی؟ فی الالفاظ التي يقع بها الطلاق. ببینید دو نفر عقد نکاح جاری کردن، عقد نکاح فی نفسه اقتضای استمرار نکاح را داره. حالا یه لفظی واقع شد، به جای طلقتو مثلا گفت طلقتو، شک کردن با این الفاظ، با این لفظ طلاق واقع میشه یا نه، با این لفظ شک کردن. یه وقت صریحا طلقتو میگه یقین داره طلاق واقع میشه، بحثی نیست. اما یه لفظی یا الفاظی مثلا به جای طلقتو گفت انت بانتون منی، تو از من جدا شده ای، مثلا چیزای شبیه این. بله، آیا وقع طلاق به هذا اللفظ ام لا؟ اینجا میگن استصحاب میکنیم بقاء عقد را، به این معنا اگر کسی بیاد بگه آقا قبل از این الفاظ عقد نکاح و حلیت وقتی ثابت بود، بعد از این الفاظ شک میکنیم حلیت وقت باقیه یا نه، استصحاب میکنیم حلیت وقت را. میگه اگر کسی این رو بگه این درسته، صحیحه. چرا؟ چون مقتضی حلیت وقتیه که عقد بود مطلقه، عقد نکاح مطلق بود، لذا اقتضای حلیت وقتی دارد مطلقا. و ما نمیدونیم این الفاظ آمده اون اقتضاء را از بین ببره یا نه، چون یقین نداریم حکم به بقا میکنه. بعد یه اشکالی را متوجه میکنن، این قلتی میگن مرحوم محقق و جواب میدن، میگن که مقتضی حلیت وقت، این قلت مستشکل اینو میگه، مقتضی حلیت وقتی چه بود؟ عقد، عقد النکاح، اون زوجتو، اون مقتضی حلیت وقتی و او الان باقی نیست، او یک آن تحقق پیدا کرد و از بین رفت. مقتضی حلیت عقد بود و عقد الان موجود نیست، پس ما نمیتونیم اینجا حکم به بقای هلیت وعتی بکنیم. مرحوم محقق در جواب میگویند که درست عقد در یک آن تحقق پیدا کرد، اما اقتضای استمرار و اثر مستمر او هنوز باقی. ببینید که عقد نکاح فانه یوجب یوجب حل الوتی مطلقا فاذا وقع الخلاف فی الالفاظ التي یقع بها الطلاق، اگر اختلاف واقع بشه در الفاظی که طلاق به او واقع می شود، فالمستدل على ان الطلاق لا یقع بها مستدل، مستدل به چی؟ به این که ان الطلاق لا یقع بها، کسی بیاد بر این مدعا که طلاق لا یقع بها به این الفاظ استدلال کنه. چجوری؟ لو قال این مستدل حل الوتیه ثابت قبل النطق، حلیت وتی قبل از نطق ثابت بود به هذه الالفاظ، قبل از این که این الفاظ تکلم بشه حلیت وتی بود. فکذا بعدهو، حالا که شک داریم بازم میگیم حلیت وعدی باقی است. فالمستدل على ان الطلاق لو قال كذا كان صحيحا، این درسته. اگه کسی میخواد استدلال کنه بر این که این طلاق واقع نشده، بیاد اینجوری استدلال کنه، این استدلالش صحیحه، درسته. چرا؟ لان المقتضی تحلیل و هو العقد اقتضاه مطلقا، چون مقتضی تحلیل چی بود؟ او اقتضا دارد این حلیت را مطلقا، اقتضاه یعنی اقتضا این تحلیل را مطلقا تا مادامی که مانعی نیامده. ولا يعلم ان الالفاظ المذكوره رافعه لذلك الاقتضاء، ما نمیدونیم این الفاظی که واقع شده رافع این اقتضاء تحلیل هستن یا نه، یعنی قدرت دارن این حلیت رو از بین ببرن یا نه. فيثبت الحكم عملا بالمقتضي، پس حکم ثابت میشود عملا بالمقتضي، چون مقتضی حلیت بود، چیزی هم که او رو از بین ببره نیامد، پس حکم حلیت کماکان چیه؟ باقیه. اینا از کجا شما استفاده میکنی؟
همین
گفته
شما که دارید
که اقتضای عقد، این خب مثال دیگریه، این راجع به عقد نکاهه. اما اونجا خب اگر ریخ، این آیا فرصت داشته وضو بگیره یا نه؟ مثلا در همون حین صلات آب کنارش قرار گرفت، همونجا طهارت ترابیهشو تبدیل کنه به طهارت مائیه. خب حالا همین اول کلام، حالا اول کلام
مثالش اینه که در همون لحظه که اومد، همون لحظه هم آب ریخت.
خب ریخت دیگه، تا این تکلیفی نداره دیگه،
همین در همون لحظه که اومده بگو حالا آب
ریخت. اون لحظه فرصت داشت این وضو بگیره یا نه؟
حالا آیا استمرار داری یا
نه؟ نه، اون لحظه فرصت داشت یا نه؟ نه، این که ریخت کار نداره، این اثناء صلات واجد الماء شد. این تکلیفش چیه؟ آیا همون طهارت ترابیه براش مکفیه؟ با همون میتونه نماز ادامه بده یا باید تبدیل بکنه به طهارت مائیه؟ اون ریختن بعدیش من هم همین نه نه نه، این منظور نیست، نه نه نه، این نیست. لا یقال ان المقتضی هو العقد ولم یثبت انه باقن، اشکال نشه که بابا تو این مثال مقتضی تحلیل چی بود؟ عقد. ولم یثبت انه باقی، و اینم معلوم نیست که باقیه یا نه. نه تنها لم یثبت انه باقی، یعنی ثبت انه لم یبقه، برای اینکه عقد وقع و عدمه. بله عقد معلوم نیست که حد اقلش این قدرت رو داشته باشه تا حالا ادامه پیدا بکنه. لأنا نقول وقوع العقد اقتضا حل الوقت لا مقیدن به وقته. وقوع عقد اقتضای حلیت وقتی دارد، اونم به شکلی که مقیده به وقتی نیست. یعنی میگه حلیت وقت بعد العقد میاد، اینکه تا کی، این دیگه مقید به وقتی نیست. فیلزم دوام الهل، بله فیلزم دوام الهل، این لازمش اینه که این حلیت دوام داشته باشه. نظرن الى وقوع المقتضی، یعنی این تیکر دقت کنید، نظرن الى وقوع المقتضی یعنی چی؟ یعنی حلیت وقتی بر اصل وجود مقتضی مترتبه، همون عقده. یعنی عقد نکاح درست در یک آن به وجود میاد، زوجتک و قبلتم میگه و تمام میشه، اما اثر این دائمی است. نظرن الى وقوع المقتضی یعنی مقتضی واقع شده، لا الى دوام المقتضی. ما به دوام او که کاری نداریم، این که آمد اثرش دائمی است. فیجب ان یثبت الحل حتی یثبت الرافع، پس باید حلیت ثابت باشه تا اینکه یک رافعی بیاد او را برداره. ثم قال فان کان الخصم، محقق فرموده اگر خصم ما، خصم ایشون کیه اینجا؟ سید مرتضاست که منکر بود، فرمودن که وقال المرتضا لا یحکم، این کان الخص یعنی سید که منکر استصحابه، یعنی بالاستصحاب ما اشرنا الی فلیس هذا عملا بغیر دلیل. آقای سید مرتضا میگه آقا استصحاب عمل بدون دلیله، این که شما در آن ثانی حکم به بقا میکنید این عملون به غیر دلیل، حرف ایشون اینه. میگه تا زمان شک شما دلیل داشتید، بر طبق دلیل حکم ثابت بود، الان که شک کردید از این به بعد بقای حکم مستند به چیه؟ هیچ. میگه استصحاب یعنی عمل به غیر دلیل، یعنی ابقاء الحکم بدون جهت بدون دلیل. میگه اگر آقای سید مرتضی از عمل به غیر دلیل اینی که ما گفتیم منظورش باشه، که ما عمل به مقتضی کردیم، گفتیم اقتضای بقا هست، این فلیسه هازا عملا به غیر دلیل، این کاری که ما کردیم عمل به غیر دلیل نیست. چرا؟ چون ما داریم مستند میکنیم به چی؟ به همون دلیل اول. میگیم اون دلیل اقتضای بقا داره، پس عمل به غیر دلیل نیست. اگر الان بعد از شک هم حکم به بقا میکنیم، باز مستند به چیه؟ همون دلیل قبلیه، منتها اون دلیل اقتضای بقا داره. و این کانه یعنی امرن آخر، اگر قصد میکنه یه چیز دیگری را برا احازا فنهنو مضربون هن، ما از او رو گردانیم، ما اونو نف... ولی این کاری که ما داریم میکنیم این عمل به غیر دلیل نیست. انتها این یه دو سطر یه نکته ای داره که دیگه وقت گذاشته. آقای مشفقی پور باز اعتراض میکنه، باشه برای فن. و این کانه، بله ببینید، و این کانه یعنی امرن آخر، یعنی انکان الخصم، یعنی قصد بکند امر دیگری را وراء هذا، یعنی غیر از این که بگه عملا به غیر دلیل یه چیز دیگه منظورش باشه، فنهنو ما نمیدونیم، ما از روی گردانیم، ما حرفمون اینه، اما اگر او یه چیز دیگه مرادشه ما با اون کاری نداریم.